به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام یزدان یکتا. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 18 دی ماه 1401 اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. جناب آقای فریدون ماهر تهیه کننده برنامه هستند، صدا بردار آقای آزادگان و ارتباط هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. پیامک برنامه 30010 35 و شماره تماس های 2265-2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابطومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید. امروز میخواییم درباره رصد و تحلیل چالش‌های اقتصادی در اروپا، مشکلات انرژی و مواد غذایی و تورم بی‌سابقه در این قاره سبز گفتگو بکنیم با مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای داریوش صفرنژاد کارشناس بین‌الملل و جناب آقای ابوالفضل زهره‌بن از دیپلمات‌های با سابقه کشور و کارشناس بین‌الملل. همچنین مهمانان تلفنی هم داریم که انشالله در طول برنامه ارتباط برقرار خواهد شد و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت آقای زهره‌بن و آقای صفرنژاد، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. به هر حال بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، هم بحث بحران انرژی و در ادامهش مواد غذایی در اتحادیه اروپا خیلی پررنگ شد. حالا امروز گفتگو میکنیم، ابعادش رو بررسی خواهیم کرد و بحث تورم هم که به هر حال خب شاید شنوندگان عزیز هم در جریان باشن، به دلیل گذشت دوران کرونا، دوران دو سال و نیمه‌ای که همه کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی پشت سر گذروندن، هزینه های سنگین دولت ها برای جبران ضرر و زیان های کسب و کارهایی که در این دوران به قرنطینه رفتن و حتی بیکار شدن، اینها ناچار شدن که پرداخت های نقدی داشته باشن، حمایت هایی رو داشته باشن از کسب و کارها و به هر حال چنین تورمی در قاره اروپا قابل پیش بینی بود و با یک اتفاق نظری این کمک ها و این حمایت ها انجام شد و به هر حال در کنارش هم هزینه های نظام درمان، نه تنها در قاره اروپا، تمام کشورهایی که با بحث کرونا در ارتباط بودن. به هر حال افزایش تورم از 3%ی که به هر حال متوسط قاره اروپا بود، رسیدنش الان نهایتاً به 12% در برخی از کشورها تورم قابل پیش بینی بوده که حالا این تفاوتش و ما به تفاوتش حالا شاید برای چنین قاره‌ای و چنین کشورهایی اثرش شاید خیلی به نسبت در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی زیاد نباشه. خب آقای زهره‌بن، از شما بشنویم نظرتون، تحلیلتون در رابطه با آنچه که الان در قاره اروپا اتفاق افتاده، حالا میخواین از بحث انرژی شروع بکنیم، از بحث مواد غذایی، یا تحلیلی از جنگ روسیه و اوکراین که تأثیرش بر این قاره چه بوده؟ حالا اینو گذاشتیم به عهده شما دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صفر نژاد و همچنین شنوندگان محترم برنامه. عرضم به حضور شما که وضعیتی که اروپا داره، خب این تلیعه اون اوضاعی است که خیلی پیش بینی میکنن، حتی در سال جدید و حتی گرما هم باز این مشکلات رو خواهند داشت.
بله بله. یعنی در واقع میتونیم بگیم که اروپا و حالا در مجموع اتحادیه اروپا و کشور اروپایی با یک رکود اقتصادی در آغاز سال میلادی روبرو خواهند بود.
ببینید، خب این اتفاقاتی که افتاد تحت عنوان نرخ افزایش نرخ تورم، خب همونجوری که شما اشاره کردین، معمولا دور و بر 3-4 درصد بود.
بله بله.
ما تا قبل از همین چند روز پیش که یوروستات آمار جدید داد،
بله بله،
که عنوان کرد که حدوداً 19 کشور از این 27 کشور، حالا بریتانیا رو هم بذاریم توش که اگر چه بیرونه میشه 28 کشور، تقریباً 19 تاشون تک رقمی شدن. این یه خبر جدیده،
درسته،
مال دو سه روزه اومده،
درسته،
ولی تا قبل از این خب نرخ تورم شد بزرگترین معضل دولت‌های اروپایی برای کنترلش، که در این شرایط قاعدتاً چاره‌ای نیست جز این که متوسل بشن به سیاست‌های انقباضی، یعنی افزایش نرخ بهره. وقتی این اتفاق میفته، خب قاعدتاً چون براشون مهمترین مسئله تورمه، چون بعد میتونه نارضایتی شهروندان و شورش‌های اجتماعی و و و مشکلاتی به وجود بیاره. اما خب به هر حال این سیاست پیامده خاص خودش هم داره. یعنی وقتی شما نرخ بهره رو افزایش میدی، یه سری آثار داخلی داره، یه آثار بین‌المللی داره، که در حوزه آثار داخلی اولین کاری که انجام میده کاهش تقاضاست. قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، خب این نرخ بهره میره بالا، هزینه تولید کننده افزایش پیدا می‌کنه و در واقع تقاضای کل رو میخوان مهار کنن، کنترل کنن، که این کاهش فروش رو در پی داره، کاهش خدمات رو در پی داره و در پی اون میشه مسئله رکود. یعنی این سر سکه که میگیری میخواد مهار در واقع تورم باشه،
بله،
اون سر سکه میشه چی؟ رکود و افزایش بیکاری. یعنی مسئله بیکاری هم یک معضل دیگری است، اما نه به شدت موضوع افزایش تورم، چون اون خیلی تأثیر آنی تری داره در محیط اجتماعی و دامن زدن به نارضایتی شهروندان. در مجموع این اتفاقی که افتاد تو این چند ماه، میگن اینجور که بررسی میکنن، تو 25 سال اخیر اصلا بی‌سابقه بوده.
بله
بله. یعنی آلمان هیچ وقت بالای 4 درصد نرخ تورم نداشته، بقیه کشورام همیشه ثابت بوده. مثلا ژاپن بعضی وقتا تورم منفی داشت. خیلی جالبه،
درسته.
یعنی دولت کمک میکرد که دامن بزنه به افزایش تقاضا که اینو برسونه روی صفر یا بالای صفر. این تقاضای منفی هم خودش مقبولیه. بله. تورم منفی.
بسیار خوب، سپاسگزارم. نقطه نظر آقای صفرنژاد هم در ابتدای برنامه بشنویم. آقای صفرنژاد، به نظر شما چالش‌های پیش روی اروپا در زمینه رکود اقتصادی و کمبود انرژی با همزمان با آغاز سال جدید میلادی چیست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چیزی که در نگاه اول میشه بهش اشاره کرد اینه که حال اروپا خوب نیست و معمولا در ایام زمستان تشبیه میکنن خوب نبودن حال رو به سرماخوردگی.
بله.
و اینکه خب این تا چقدر ادامه خواهد داشت، هیچ افقی هم براش معلوم نیست. حالا شما خودتون فرمودید که بحث کرونا هم بوده، نگیم 2.5 سال دیگه، 3 سال.
بله.
آقای استاد هم توضیح دادن بعضی از ابعادش رو، اما خب یه چیزای دیگه هم باید بهش اضافه کرد. ببینید، اروپایی که خودش رو در پروسه جهانی سازی به عنوان الگو به ویژه در حوزه اقتصاد در دنیا معرفی میکرد، اروپایی که در حوزه رفاه اجتماعی و معیشت در اسناد راهبردی خودش برای خودش برنامه‌های چند دهه‌ای پیش رو تصویب کرده، اروپایی که ادعا داره در حوزه بانکی مالی تونسته یک سیستم منظم منسجمی رو تو این سالها برای خودش داشته باشه،
بله،
امروز با حال خوبی مواجه نیست. و خب اروپایی ها منتقد هستن به طرف آمریکایی، میگن که هر چقدر آمریکایی ها بدون پشتوانه دلار تو بازار جهانی میریزن، اونا با بهای پشیز بدون نظارت،
بله،
در اروپا چاپ یه یورو با حساب کتابه. حالا این دای اوناسا، من نمیخوام وارد صحت و سقمش بشن، اما الان میبینیم
در تایید یا عدم تاییدش الان نمیخوایم صحبت کنیم.
آره، بله. اما الان میبینیم که نه، اینجوری نیست و این برنامه‌ها همه ظاهرا تو کاغذ و صحنه میدان اروپا چیز دیگه‌ای نشون میده. اعتصاباتی که در آخرین روزهای سال نو، سال گذشته،
بله،
در آستانه سال نو ما در کشورهای اروپایی شاهد بودیم، در انگلستان، در آلمان، در فرانسه، در بلژیک، در اتریش، در بعضی از کشورهای دیگه، خودش مبین این بود که به هر حال سال جدید میلادی سال خیلی پرفراز و پرتنشی در حوزه اقتصاد اروپا خواهد بود. اما چرا افق رو روشن نمیبینن؟ چون اون سیاست‌هایی که باعث شده الان این بیماری سرماخوردگی در اروپا به وجود بیاد و داره مزمن میشه، همون رو نه که ازش دست نکشیدن،
بله،
بلکه در آستانه سال جدید میلادی میبینیم که دارن خط و نشون هم میکشن. طرف روسی اومده پیشنهاد صلح میده، پیشنهاد آتش بس میده در اوکراین، طرف آمریکایی و اروپایی در گفتمان خودشون، در گفتمان سال جدید میلادی که باید حرفای خوب بزنن، حرفای غیر جنگی و حرفای بالاخره امیدبخش بزنن، میان دقیقا نقطه مقابل طرف مقابلشون،
بله،
اظهار نظر میکنن. و حداقل تو این چند روز اخیر تو رصد گفتمان مسئولین غربی، اروپایی و آمریکایی، من خودم به این رسیدم که نه، اینا اصلا نمیخوان این بساط جمع بشه، حداقل اینا که حاکمن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب در انتخابات‌های پیش رو در اروپا این حاکمان با مشکل جدی مواجه خواهند بود، و حتی اگر این روند اصلاح نشه،
بله،
در انتخابات پیش روی آمریکا هم این حاکمان با چالش جدی روبرو خواهند بود. بالاخره اینها در افکار عمومی خودشون برای خودشون تو این سالها یه سری چارچوب‌ها و شاخصایی داشتن، الان همش رفته زیر سوال و با چالش مواجه شده، که حالا تو بعضی از این عرصه ها من وقت باشه توضیح بدم.
حتما حتما. جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس بین‌الملل، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای مدبر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم، تو همه مهمانان عزیز برنامه. فقط وقت من بسیار کمه، من عازم
چه حد وقت دارید آقای مدبر؟
من فکر کنم 4-3 دقیقه از وقتم.
بسیار خوب. چالش‌های پیش روی اروپا در زمینه رکود اقتصادی و کمبود انرژی در سال جدید میلادی از نظر شما رو بفرمایید، در همون مقدار وقتی که دارید در خدمت.
بله، من فقط نکته مهمی عرض می‌کنم. امروز اروپایی‌ها در تله افتادن که آمریکایی‌ها برای اونها طراحی کرده بودن، سیاست تبعیت نعل به نعل و محض سران اتحادی اروپا از آنچه که آمریکا براشون طراحی کرده بود، اروپا رو در شرایطی قرار داده که شرایطشون بدتر از جنگ جهانی دوم شده، و نشون دهنده اینه که رهبران اروپایی مثل مستعمره آمریکا دارن انجام میدن، عمل میکنن و به خواست ملت‌های اروپایی توجه نمیکنن، در حالی که سیاست‌های روس ستیزانه و روس هراسانه به شدت توسط غربی‌ها و آمریکایی‌ها تبلیغ می‌شد. اما ما می‌بینیم در فرانسه، مردم فرانسه با تصاویر آقای پوتین، به حمایت آقای پوتین در خیابان‌های پاریس میان و خواستار عدم حمایت فرانسوی‌هایی که امروز رهبران الیزه نشون دادن که بی‌کفایت‌ترین افراد در کاخ الیزه مستقر هستن شدن. خب به هر حال این سیاست ها، این بحرانی که امروز مردم اروپا شاملش هستن و قطعاً این بحران افزایش پیدا خواهد کرد، تماما نشون دهنده اینه که رهبران اونها منافع ملت‌های اروپایی رو در نظر نمیگیرن و در تله آمریکا افتادن. این وضعیت وضعیتی هست که باز هم وخیم‌تر خواهد شد، با وجود اینکه آقای صفرنژاد درست اشاره کردن طرف روسی با طرح آتش بس 36 ساعتش یک طرح مقدس مذهبی بود به مناسبت میلاد حضرت مسیح بر مبنای روایت ارتدوکس ها بود و آمریکایی‌ها این رو تمسخر کردن، نشون میده که حتی گرایش های مذهبی مسیحیت رو هم به رسمیت نمیشناسن و فقط سیاستشون اسلام پرستی نیست، اونها سیاستشون دین هراسی است. به حال امروز اروپا تا مستقل نشه، همونطوری که آقای پوتین یک ماه پیش توصیه کرد به اروپایی ها، به مردم اروپا که از حاکمان خودشون مستقل بشن، تا اروپا مستقل نشه سرنوشت مردم اروپایی که در اختیار حاکمانی هستن که منصوب کاخ سفید و تابع کاخ سفید هست، شرایط بدتری خواهد شد. و من دلم میسوزه برای افرادی که در داخل دوچرخه غربگرایانه دارن و گمان میکنن که گره ها توسط غرب باز میشه. ما میتونیم بگیم که امروز سلام میکنیم به افول سریع غرب و آمریکا.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای. اگه نقطه اگه فرصت دارید نقطه‌ای میخواین اضافه بکنید در خدمتتونیم.
نه من عذر میخوام چون من جرقه
زنده باشین، سپاسگزارم.
بعد از بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای روح‌الله مدبر، کارشناس بین‌الملل. یه فاصله میگیریم از اتاق فرمان، میریم برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم با مهمانان عزیز.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. رادیو گفتگو رو در پیام‌رسان‌های داخلی بله و سروش هم همراهی بفرمایید. امروز میخواییم درباره چالش‌های اقتصادی در اروپا، مشکلات انرژی و مواد غذایی و تورم بی‌سابقه در این قاره سبز صحبت بکنیم با مهمانان عزیز. درباره چالش‌های پیش روی اروپا در زمینه رکود اقتصادی و کمبود انرژی در سال جدید میلادی که ناشی از چه موضوعی است، نگرانی کشورهای اروپایی در حفظ امنیت منطقه و نقش آمریکا در افزایش این تحرکات چیست، و فشار تحریم‌های جدید و بحران تأمین انرژی در منطقه، اینها پرسش‌های اساسی این برنامه گفتگوی اقتصادی است که در ادامه گفتگو از آقای زهروند من این رو میخوام در واقع در پاسخ پرسش اولشون هم اشاره کردن به این بحث در خصوص بحث امنیت منطقه، این رو میخوایم خیلی بهتر و بیشتر بشنویم، به دلیلی که به هر حال آقای زهروند هم از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستن. آقای زهروند، اروپایی‌ها نگران هستن از حفظ امنیت منطقه و نقش آمریکا در افزایش تحرکاتی که وجود داره، یا اینکه نه با توجه به این مشکلاتی هم که الان
بله. ببینید من تلاشم بود که چون برنامه گفتن اقتصادی همش میخوام رو آمار و ارقام بیستم،
ایرادی نداره. بله
چیز که شما بفرمایید، من رشته کارم بیشتر همین مباحث سیاسی و امنیتیه. اما خب واقعش اینه که روی استکه سیاست و امنیت اقتصاده، و الان ما از این دریچه ای باز بخوایم نگاه کنیم، خب واقعش اینه که غرب رو ما باید یک پارچه ببینیم. حالا بدنه اجتماعی خب الان معترضن، مثلا آلمان ها چندین اعتراض داشتن، اخیراً هم باز همینطور، و بحث میکنن که دولت بایستی مسیر حمایت از سیاست های آمریکا رو کنار بگذاره و بره به سمت مسئله مذاکره با روسیه.
بله.
خب از یه طرف میبینن که رقم کمک ها به اوکراین تا این مقطع یه چیزی در حدود بالغ بر 50 میلیارد دلار تا الان بوده، حالا بسته های جدیدی رو هم باز امریکایی ها پیچیدن آماده کردن که سهم اروپایی رو هم ازش میخوان، که در واقع میشه گفت جنگ ناتو هستش با روسیه، منتها به سرباز پیاده اوکراین.
بله.
یعنی کشته ها رو دارن اوکراین میدن، چون الان یک سوم جمعیت این کشور که خارج شدن، 100,000 تا الان کشته و زخمی داشتن. به مدیه کشوری در این حد 100,000 کشته خیلیه، ارتش رو در نظر بگیرید.
بله.
و کمک هایی که دائم داره میره و این اعتراض حتی در آمریکا هم الان دامنش کشیده شده. یعنی از این زاویه نگاه میکنیم که به هر حال دولت های اروپایی به هر ترتیب خودشونو دارن در چارچوب ناتو دوباره تعریف میکنن. اون مسیر رو که آلمان داشت مستقل با روسیه جلو میبرد، داشت پل ارتباط اروپا با روسیه میشد از طریق خط لوله نورسستریم دو. حالا نورسستریم دو که از کار انداخته شد، نورسستریم یک رو دیدیم که نخست وزیر قبلی اصلاحش اومد بیرون که نقش داشته در انگلیس در انفجار اون و اون کابینه تغییر کرد و الانم فشار بر این استش که اروپا رو تمام قد ببرن پشت سر در واقع اوکراین و در چارچوب ناتو، چون واقعیتش این استش که ما در شرایط گذار در محیط بین الملل به سر میبریم. این شرایط گذار که به مفهومش این است که دیگه هژمونی امریکا هم دیگه جواب نمیده و لذا امریکا و متحدینش باید در نظم جدید ببینن میتوانن یک اون نظم گذشته رو احیا کنن و اون هژمونی رو داشته باشن و دو اینکه اگر نیست ببینن کجا میتونن خطوط در واقع ژئوپلیتیکی رو برای خودشون تعریف کنن و اونجا بایستن. ولی فعلا بحث این است که برگردونن. مثلا ببینید جلق زردا دیروز امروز اعتراض داشتن.
بله.
بحثشون در فرانسه هم همینه. حالا آقای مکرون باز به خاطر اینکه فشار رفته بالا سن بازنشستگی رو رسونده به 65 سال. وقتی این اتفاق میفته این در واقع فشار میاد روی بدنه اجتماعی دیگه که اینا میخوان زودتر با این همه فشاری که توی این سالهای کارشون داشتن بیان و از مزایای بازنشستگی برخوردار شن. بریتانیا تاوال سابقه نشده بعد جنگ جهانی دوم که 13.4% تورم تجربه کنه.
درسته.
و لذا میزان پرداختار رو رسوندن به 643 دلار یو پوند. نکته ای که باز فراموش نکنیم قبل از این اتفاقات و اینکه بخوان سیاست جدید انقباضی رو باز دوباره تو دستور کار بذارن، آمریکایی‌ها یه فشار آوردن و وادار کردن که کشورهای متحد مثل حوزه یورو و همچنین ژاپنی‌ها دیوالویت کنن قدرت پول ملیشونو.
بله.
یعنی در واقع کاهش ارزش یورو و ین به نفع به ضرر پول ملی و به نفع دلار. یعنی با علارغم یعنی یه دلار سخت رو یه دلار گرونتر رو شکل دادن.
درسته.
برای چی؟ بخاطر اینکه اول آمریکاست، اول واسه اون مشکل داخلی رو حل. آمریکا تا الان نتونه پیش بینی که بتونه برگردونه به تورم 4%، الان 7 خورده درصده. اینها گزاره میده. یعنی ما باید متوجه باشیم که چه اتفاقی داره میفته، زمین که اروپا دیگه الان نمیتونه از این چنبره آمریکا بیرون بیاد. بایستی مسیری که رفتن برن. حالا که بعد در گام بعدی میشه روش صحبت کرد، مسئله روسیه، چین و ایران، اینا سه مؤلفه اصلی در چالش شرایط گذار هستن. فراموش نکنید ما چه بخوام چه نخوام تعیین کننده و اثرگذاریم.
حتما بهش میپردازیم. جناب آقای یعقوب رضازاده عضو هیئت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو خط تلفنی برنامه هستن. آقای رضازاده سلام. آقای رضازاده صدای من رو میشنوین؟ بله. خب ارتباطمون قطع شد، انشاءالله در صورتی که برقرار شد باشون گفتگو خواهیم کرد. پرسش پیامکی هم داریم از شنوندگان عزیز برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو، به این پرسش پاسخ بدن و میتونن پاسخهاشون رو به شماره پیامکی 301035 یا از طریق پیامرسان‌های داخلی بله و سروش ارسال بفرمایند. پرسش این هست: به نظر شما چالش‌های پیش روی اروپا در زمینه رکود اقتصادی و کمبود انرژی در سال جدید میلادی ناشی از چه موضوعی است؟ یک، نگرانی کشورهای اروپایی در حفظ امنیت منطقه و نقش آمریکا در افزایش این تحرکات. دو، فشار تحریم‌های جدید و بحران تأمین انرژی در منطقه. پاسخ خودتون رو به شماره پیامک 301035 یا از طریق پیامرسان بله و سروش ارسال بفرمایید. با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی اقتصادی در باره چالش‌های اقتصادی در اروپا، مشکلات انرژی و مواد غذایی و تورم بی‌سابقه گفتگو کردیم و داریم ادامه میدیم گفتگو رو. آقای سفرنژاد، آقای زهروند اشاره کردن به بحث امنیت منطقه و به هر حال شرایطی که برای کشورهای اروپایی به وجود اومده، آمار ارقامی رو هم ارائه کردن. ببینید، بحث تامین مواد غذایی به دلیل اینکه روسیه و اوکراین از بزرگترین تامین کنندگان غله در دنیا هستن، نه تنها اروپا، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیایی هم باش درگیر هستن به شدت. این یکی از دلایلش به هر حال کمبود عرضه است و این کمبود عرضه هم باعث شده که خب مواد غذایی در این کشورها به شدت افزایش پیدا بکنه. این تا چه اندازه به هر حال میتونن اینها دوام بیارن در قبال این موضوع و در نهایت چه تأثیری خواهد داشت روی اقتصاد کشورهای اروپایی؟
ببینید، من حرف آقای دکتر زوروند رو میخوام کامل کنم. اقتصاد اروپا دچار کرونا شده. برنامه ریزی های اقتصادی راهبردی در اروپا دچار کرونا شده. چرا میگم کرونا؟ چون خاطرتون باشه در حداقل ماهای اول و یک سال خورده اولی که کرونا در دنیا اشاعه پیدا کرد،
بله،
سویه هاش، محتواش، نوع بیماریش ناشناخته بود و به خاطر همین مدت ها طول کشید که اصلا بفهمن این چه آسیبیه، این چه بیماریه تا بتونن باش مقابله کنن.
بله.
الان هم من فکر میکنم روند پیش رو حداقل در سال 2023 به عنوان یه مقطع سرازیری و چالش مهمی در مجموعه اروپا در تاریخ ثبت خواهد شد، چون الان افق پیش رو افق روشنی نیست. یعنی من برآورد خودم اینه که یک ماه و نیم، حد اکثر کمتر از دو ماه آینده، دوباره موج جدید درگیری ها رو ما شاهد خواهیم بود. یعنی وضع بلی بدتر میشه.
بله.
حوزه انرژی دچار چالش جدی خواهد شد، حوزه مواد غذایی چالشش جدی تر خواهد شد و حداقل در یه پروسه 3-4 سال پیش رو افق روشنی برای این موضوع نیست، من نمیبینم. و این تمام برنامه ریزی های اقتصادی، حوزه پولی بانکی، برنامه ریزی های توسعه رفاه، برنامه ریزی های مرتبط با زیر مجموعه های اقتصاد رو در اروپا تحت شعاع قرار خواهد داد.
بله.
معیشت مردم اروپا با چالش مواجه خواهد شد، رفاه و تأمین اجتماعی با چالش مواجه خواهد شد. ببینید آقای دکتر زوروند آمار دادن، اینکه در فرانسه 65 سال میشه سن بازنشستگی. یه مقایسه کنیم با کشور خودمون، در سازمان شما با 25 سال سابقه طرف میتونه با 43 سالگی بازنشست شه.
بله.
در ادارات دولتی با 30 سال سابقه با 48 سالگی میتونه در ایران بازنشست شه، اما تو اروپا باید تا 65 سالگی منتظر بماند. ما اون کفو میگیم، ما
بله
کاری
بله
با سقفش نداریم.
بله.
و ببینید چقدر در حوزه رفاه اجتماعی فاصله میفته. اصلا خود همین موضوع چند تا برنامه است. اروپایی که میخواد در دنیای امروز در حوزه جهانی سازی خودش رو الگو در کنار آمریکا معرفی کنه، الان با یه چالش رفاهی مواجه شده، با چالش معیشتی مواجه شده. این چه الگوییه که میخواد در جهان پیش رو در قرن 21 یک تازی کنه؟ پایه های خودش لرزانه و به شدت آسیب دیده. خب ببینید، تمامی اینها نوید بخش اینه که یک نظم نوین جهانی در حوزه اقتصاد در پیش روه. همونجور که آقای زهروند هم گفتن که به نظر من کاملا درسته، حوزه اقتصاد رو نمیشه از سیاست جدا کرد، حتما باید این دوتا رو در کنار هم دید. ضمنی که در دنیای غرب امروز همین دوتا رو یه مقوله میبینن، حتی اینا به مسائل سیاسی هم عمدتاً از دریچه اقتصاد نگاه میکنن، چون نگاه اقتصادی غالبه. الان این نگاه اقتصادی ریشه‌هاش دوچار آسیب شده، یعنی از ریشه دوچار آسیب شده. بحث شاخ و برگ نیست که شما میگی من یه هرس انجام میدم این رو دوباره بازسازیش میکنم، نه، ریشه ها دوچار آسیب شده. این به خاطر همین من به کرونا تشبیه میکنم، میگم اقتصاد اروپا دوچار یک بیماری شده که درمانش خیلی زمان بره.
درسته.
نقشه ها، برنامه ریزه های قبلی جواب نمیده.
این
اقتصاد قطعا بر اقتصاد در کل
در
دنیا
واقع... میریم، بله، باید منتظر چالش‌های جدیدتر
باشیم. و این اینجا اون چیزی که برای ما مهمه اینه، ما در حوزه پولی بانکی و مالی باید بانک مرکزیمون تجدید نظر کنه. یعنی این شاخص یورو رو باید بذاره کنار،
یه بحث کارشناسی باید روش کار کرد. یوروی که الان دلار که گذاشتیم کنار که درستم بود، چون آمریکایی‌ها می اومدن 10 سنت هزینه می‌کردن یه 100 دلاری چاپ می‌کردن، جای 100 دلار تو کل دنیا خدمات و کالا می‌گرفتن، ثروت دنیا رو مال خود می‌کردن. اونو به حق و درست گذاشتیم کنار، یورو رو آوردیم، این یورو هم باید بره کنار. امروز باید پیمان‌های